رحمان الرحیم، درس فلسفه، اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصولی را که به عنوان مقدمه مسئله معاد مطرح میکنن، بعضی از اونها به عنوان یک پایه ضروری دخالت دارن، بعضی از اونها به عنوان یک کمک سودمند. مسئله اصالت وجود و اینکه تشخص به وجود است دو اصلی بود که قبلا گذشت. بر اساس اصالت وجود، اگر اون معنای دقیقش رو رعایت کنیم، فرق بین ماهیت و مفهوم نمی ماند. چون ماهیت را با مفهوم از یکدیگر جدا کردن که ماهیت ما به هزای خارجی دارد ولی مفهوم منشأ انتزاع دارد. ولی معنای دقیق اصالت وجود می گوید که ماهیت همونطوری که بل اصاله وجود ندارد، به تبع هم وجود ندارد، تنها وجود است که محقق است و ماهیت منشأ انتزاع دارد نه ما به ازا. ماهیت حکایت الوجود است. ماهیت چیزی است که از هستی حکایت می کند، نمود اون بود است، وگرنه خود در خارج نیست. پس چیزی در خارج جز هستی محقق نخواهد. و باز بر اساس اصالت مسئله اصالت وجود، هر حکمی که برای ماهیت ثابت می شود به وسیله وجود خواهد بود، خواه این ثبوت حکم نحو حمل اولی باشد، خواه به حمل شایع. در صورتی که محمولی برای ماهیت به حمل شایع ثابت بشود، اونجا روشن است که به وسیله وجود است، زیرا حمل شایع اتحاد موضوع و محمول در وجود است و اگر وجود نباشد حمل شایع فرض صحیح ندارد. و خواه در حمل اولی، در حمل اولی گرچه اتحاد در ماهیت است و در مفهوم و سخن از اتحاد در وجود نیست، ولی حمل اجزای ماهیت بر ماهیت و ثبوت خود ماهیت بر ماهیت، این متوقف بر وجود است. اگر وجود نباشد، یعنی این شی معدوم باشد، چون ثابتات ازلیه باطل است و شی در حال عدم ثبوتی ندارد، بنابراین شی در حال عدم برای خودش هم ثابت نیست، جنس و فصل او هم برای خود او ثابت نیست. اگر جنس و فصل یک شی را بخواهند برای خودش ثابت کنند، این متوقف بر وجود اون شی است. خواه اون کسی که عهده‌دار این قضیه است و محمولی را برای موضوع اثبات میکند وجود را لحاظ بکند و خواه لحاظ نکند، بحث در این نیست که در حمله اولی توقف دارد که انسان وجود را لحاظ بکند تا انسان بگوید که در حمله اولی با غفلت از وجود هم می شود ذاتیات شی را برای شی اثبات کرد. بحث در توقف واقعی است، نه توقف لحاظی به علمی. ممکن است ما با غفلت از وجود ذاتیات شی را بر خود شی هم بکنیم، ولی آیا واقعاً این متوقف بر وجود اون شی هست یا نه؟ اگر واقعا متوقف بر وجود اون شی هست، پس بنابراین بیان مرحوم آخوند در بسیار از نوشته هاشون که حمل ذاتیات ماهیت بر ماهیت هم به سبب وجود است ثابت خواهد شد. پس هر حکمی که برای ماهیت ثابت بشود، خواه به عنوان حمل شایع، خواه به عنوان حمل اولی، به وسیله وجود است. خواه ما اون وجود را لحاظ بکنیم مثل حمل شایع، خواه لحاظ نکنیم مثل حمل اول. معنای دقیق اصالت وجود خیلی بین ماهیت و مفهوم فرق نمی گذارد. معنای سطحی اصالت وجود ماهیت را در خارج محقق می داند به تبع وجود. از او دقیق تر ماهیت را در خارج محقق می داند به نحو بلعرز نبه تبع. و از او ادق ماهیت را در خارج به مجاز محقق می داند، یعنی وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی منشأ انتزاع ماهیت موجود است و نه خود ماهیت. و اما اصل این که تشخص با وجود متحد است، اینم بحثش قبلا گذشت که تشخص مصداقا عین هستی است و مفهوما از هستی جدا. اما اصل سوم که مسئله تشکیک وجود را مطرح میکنند، خلاصش این است که ما یک کثرتی در جهان مشاهده میکنیم. همونطوری که اصل واقعیت برای ما روشن است، اصل کثرت هم برای ما روشن است. همونطوری که اصل واقعیت را نمیتوان انکار کرد، اصل کثرت را هم نمیتوان انکار کرد که انسان بگوید رأساً کثرتی در کار نیست. منتها کثرت دو قسم است. یک قسم کثرتی است که به وحدت بر نمیگردد، یک قسم کثرتی است که به وحدت بر میگردد. اون قسم اول که کثرت که به وحدت بر نگردد، از نظر تقسیم به سه قسم منقسم می شود. کثرتی که به وحدت بر نگردد، زیرا در امور متکثره یک امتیازی هست، در هر کثرتی یک تمیز ضروری است. اگر تمیز نباشد کثرت نیست. اشتراک در کثرت ضروری نیست، ولی تمیز در کثرت ضروری است. در هر امور متکثره تمیز ضروری است، چون کثرت بدون میز فرض صحیح ندارد. ولی اشتراک ضرورتی ندارد. گاهی ممکن است این امور متکثره در یک امر شریک باشند، گاهی ممکن است شریک نباشند. پس اشتراک در کثرت ضرورت ندارد، ولی تمیز در کثرت ضروری است. اگر تمیز در کثرت ضروری است، باید تقسیم کثرت را از راه تقسیم تمیز مطرح کنید. یعنی وقتی تمیزها فرق کرد، کثرتها هم فرق میکنند. بیان ذالک این است که اگر دو چیز از یکدیگر امتیاز دارند، این امتیاز یا ذاتی است یا خارج از ذات است. این یک منفصل حقیقیه. یعنی امتیاز یا به ذات است اولا، یا به ذات نیست. اگر امتیاز به ذات نبود، قهرن می شود به عوارض ذات. یعنی اگر الف و با از یکدیگر ممتاز بودند و ما بل امتیاز ذاتی نبود، قهرن می شود عرضی. در این قسم ما بل امتیاز الف از با و ما بل امتیاز با از الف امریس عرضی. ولی اگر امتیاز عرضی نبود، ذاتی بود، این دو قسم خواهد شد. زیرا اگر ممیز ذاتی بود، یا تمام ذات است یا جزء ذات. اگر تمام ذات باشد، این دو تا متمایز از یکدیگر اونچنان تمایز دارند که میزشون به نحو تباین است. و اگر به تمام ذات نبود، به بعضی از ذات بود، این دو تا متمایز در یک امری شرکت دارند. قهرن در اثر این دو تا منفصل حقیقیه، اقسام تمایز به سه قسم منقسم می شود. سه قسم خواهد بود، زیرا دو امری که با هم متمایزن، اون ما بل امتیاز یا ذاتی است یا نه، که این می شود منفصل حقیقیه. اما به ذات است او لا. اگر به ذات نبود می شود عوارض خارجی. چون دائره بین نفی و اثبات است، میشه منفصل حقیقی که المیزو اما به ذات اولا. این یک منفصل حقیقی. اگر به ذات نبود، معلوم است که به وسیله عوارض است. اگر به ذات بود، فاذا کان المیزو به ذات اما به تمام ذات اولا، یا به تمام ذات است که میشود متباینان، یا نه به تمام ذات نیست، قهرن می شود به بعضی ذات. لذا امتیاز بین دو شی یا به عوارض خارج از ذات است، یا به تمام ذات است، یا به بعضی ذات. وقتی به صورت منفصل حقیقیه در آمد، باید انسان مطمئن است که کم و زیاد نخواهد داشت. و اگر به صورت منفصل حقیقیه در نیامد، انسان جزمی به این حصر عقلی ندارد، احتمال می داد بیشتر از این هم باشد. لذا اون چه که بین پیشینیان مطرح بود این بود که ولمیزو اما به تمام ذاتی او بعضی ها اجاب منظماتی، می گفتن امتیاز سه قسم است، یا به تمام ذات است میشه متباین، یا به بعض ذات است معلوم می شود در این جد اشتراک دارن، یا به خارجی از ذات است که می شود به عوارض ممیزه. اونجا که امتیاز به تمام ذات باشد اینا متباینات‌اند، مثل اجناس عالیه، مثل کم و کیف و مانند آن، که هم بسیطن و هم به تمام ذات از یکدیگر ممتازند. اونجا که امتیاز به بعض ذات باشد نه به تمام ذات، مثل امتیازی که دو تا نوع یک جنس دارن که در یک جنس مندرجن ولی به بعضی از ذات یاد که فصل باشد از یکدیگر ممتازند. اونجا که میز به عوارض خارج باشد، مثل دو صنفی که تحت یک نوعن یا دو شخصی که تحت یک صنف یا یک نوعن، دو تا صنفی که تحت یک نوعن به وسیله عوارض خارج از یکدیگر ممتازن، دو تا شخصی که تحت یک صنف یک نوعن به وسیله عوارض خارجی ممتازن. پس امتیاز یا به تمام ذات است، یا به بعضی از ذاتیات است، یا به خارج است. این مال و اون کسرتی که به وحدت بر نمی گردد، کسرت که به وحدت بر نگشت می شود کسرت ماهوی، و کسرت ماهوی به این سه قسم تقسیم می شود. اما اون کسرتی که به وحدت برگردد، اون حسابش از این کسرات جداست. در کسرتی که به وحدت بر می گردد حتما یک میز هست، ولی اون میز غیر از اون ما بل اشتراک نیست. در کسرتی که به وحدت برمیگردد همون طوری که میز ضروری است، شرکت هم ضروری است. ولی در اون قسم که کسرت ماهوی بود، در تمام اقسام میز ضروری بود، ممیز ضروری بود، ولی ما بل اشتراک ضروری نبود، زیرا اون قسم به سه قسم تقسیم شد که در دو قسمش ما بل اشتراک بود و در یک قسمش اصلا ما بل اشتراک نبود. ولی کسرتی که به وحدت برمیگردد همون طوری که اصل ممیز ضروری است، ما بل اشتراک هم ضروری است، و این کسرتی که به وحدت برمیگردد کسرت تشکیکی خواهد بود. در کسرت تشکیکی امور کثیری است که واقعا از یکدیگر ممتازن و واقعا هم با هم شریکن، اون ما بل اشتراکشون هم این ما بل امتیاز است و ما بل امتیاز هم این ما بل اشتراک. اگر ما بتوانیم برای این در بین مفاهیم و یا ماهیات مثال پیدا کنیم، همون مسئله عدد میتواند یک نمونه خوبی باشد. در عدد یک کسرتی هست که به وحدت برمیگردد. ممکن است کسرت معدود به وحدت بر نگردد، ولی کسرت عدد حتما به وحدت برمیگردد. مثلا عدد 8 با عدد 10 اینا دو عددن و از یکدیگر جداین و کثیرن. اما وقتی این دو عدد را خوب تحلیل میکنیم، میبینیم گرچه از یکدیگر ممتازن، ولی ما بل امتیازی اونها عین ما بل اشتراک اونهاست، چیزی جدای از ما بل اشتراک نیست. 8 و 10 که هر دو در حد و عددن و در بسیار از ارقام عددی شریک همان، امتیازی که بین 8 و 10 است و همون 2 هست که 2 عدد است به چیز دیگر نیست. پس 8 و 10 در عدد شریکن و 8 و 10 در عدد از یکدیگر امتیاز دارن. 8 را که منحل میکنیم غیر از عدد چیز دیگر نیست، 10 هم که منحل میشود غیر از عدد چیز دیگر نیست. این یک کثرتی است که به وحدت برمیگردد، یعنی ما بل امتیاز عین ما بل اشتراک خواهد بود. این گونه از کثرات هم میزشون ضروری است و هم شرکتشون ضروری. منتها عدد نمیتواند مثال خوبی باشد، برای اینکه عدد کمیت است و این کمیت قابل تقسیم است، قابل زیاده و نقص است و مانند آن. از نظر کمیت به امتداد کمی این اعداد با یکدیگر اختلاف دارد، ولی بهترین مثال برای اون کسرتی که وحدت برمیگردد همون حقیقت وجود است. در هستی نور هم که الان یک اجسام متراکمه است، پیشینیان نور را به عنوان یک امر بسیط میدانستند، حالا که روشن شده اجسام مرکبه است، اون بساطتش شکل از دست داده است. اما حقیقت هستی یک امری است بسیط، نه جزئی دارد نه جزئی چیزی است، و یک کثرتی در حقیقت هستی محسوس است، زیرا یکی علت است دیگری معلول، یکی مجرد است دیگری مادی، یکی حادث است و دیگری قدیم و مانند. این کثرتی که در وجود هست به وحدت برمیگردد، یعنی گرچه وجود علت و وجود معلول از یکدیگر جدا، ولی در اصل حقیقت هستی با هم شریکن، و امتیازی که وجود علت از وجود معلول دارد جز شدت وجودی چیز دیگر نیست، زیرا وجود علت که از وجود معلول ممتاز است به این معنا نیست که وجود علت وجودی است و چیز دیگر، یا وجود معلول وجودی است و چیز دیگر. غیری در کار نیست. چون غیری در کار نیست، پس مابل امتیاز عین مابل اشتراک است، با اثبات بساطت وجود، که وجود جنسی و فصلی ندارد، ماده به صورت ذهنی ندارد، ماده به صورت خارجی ندارد، پس هیچ گونه جزئی برای او فرض نمی شود، نه جزء مادی و صوری، نه جزء جنس و فصل، نه جزء کمی مثل نصف و ثلث و ربع و مانند آن. هیچ نحوه اجزایی برای هستی راه ندارد. بنابراین اگر کثرتی در هستی مشاهده بشود به وحدت برمیگردد، زیرا وجود این اشیای کثیر در اصل هستی شریکند و در درجات وجود هم از یکدیگر اختلاف دارند، که درجات وجود جز وجود چیز دیگری نیست. قهرن وقتی از اول کثرت به دو قسم تقسیم شد، قسم اول این بود که به وحدت بر نمی گردد، و قسم دوم این بود که به وحدت بر می گردد، و قسم اول به سه قسم منقسم شد و قسم دوم هم یک قسم، چون وجود اصیل است اون سه قسم، یعنی کثرتی که تمام میز به تمام ذات باشد، یا به بعضی ذات باشد، یا به عوارض ذات باشد، اینا میافتد تو کثرت‌های طبعی یا عرضی در حقیقت، و از متن خارج کنار می رود، چون اینها از احکام ماهیات به شمار می آیند و ماهیت سهمی از واقعیت ندارد. ماهیت حکایت وجود است. چون ماهیت حکایت وجود است و سهمی از واقعیت ندارد، بنابراین باید در اون محور واقعی که هستی است بحث کرد. در هستی ما کثرت مشاهده می کنیم برای اینکه یکی علت است دیگری معلول و مانند. نمی شود این کثرت را انکار کرد، و چون واقعیت از آن هستی است و هستی هیچگاه جزء ندارد و مرکب نیست، پس مابل امتیاز اینها به مابل اشتراک برمی گردد. اگر مابل امتیاز به مابل اشتراک برگشت، می شود تشکیک، که خلاصه تشکیک همونطوری که قبلا هم عنایت فرمودید باید چهار امر دارا باشد در هر تشکیکی. یکی این که وحدتشون حقیقی باشد نه ذهنی، دوم این که کثرتشون هم حقیقی باشد نه انتزاعی و ذهنی، سوم این که اون وحدت در این کثرت ظهور کند ظهورن حقیقی هم نه ذهنی، یا چهارم این که این کثرت به اون وحدت برگردد رجوعن حقیقی هم نه ذهنی. هر جا این امور چهارگانه محقق شد، کثرت تشکیکی محقق است، خواه اینا در طول هم باشند مثل سلسله علت و معلول که یکی افضل از دیگری است، خواه در عرض هم باشند مانند افراد یک نوع که اینها کثرت تشکیکشون عرضی است. در تشکیک عرضی این وجودات از یکدیگر امتیاز دارند، اما نه به اون نحو که یکی علت دیگری باشد و یکی مبدع دیگری باشد، بلکه این وجودی خصیصه‌ای دارد که اون ندارد، اون وجودی خصیصه‌ای دارد که این ندارد. درخت ممکن است که نسبت به علت خودش مفضول باشد و علت درخت از او افضل باشد و کثرتی که در اینجاست کثرت تشکیکی و طولی باشد، اما درختان یک باغ که در خصوصیات با یکدیگر فرق میکنن و هیچ کدام علت دیگری نیستن، اینا کثرتشون تشکیکی است منتها تشکیک عرضی، زیرا هر درخت یک خصیصه‌ای دارد که درخت دیگر ندارد، اون درخت دیگر یه خصوصیت را واجد است که این فاقد است، و چون اون خصوصیت ناچار امریست واقعی، و چون واقعیت مال هستی است نه غیر هستی، پس اون واقعیت و خصوصیت به هستی برمیگردد. پس این درخت ها در هستی از یکدیگر امتیاز دارند، چون که در هستی با هم شریکند. همین که ما بل امتیاز به هستی برگشت و ما بل اختلاف هم به هست اتفاق به هستی برگشت، این می شود تشکیک. پس تشکیک لازم نیست که در سلسله طولی باشد که یکی علت دیگری باشد، در سلسله عرضی هم تشکیک راه دارد. این را به عنوان اصل چهارم بیان بکنم. صفحه 186. بسم الله الرحمن الرحیم. الاصل الثالث ان طبیعت الوجود قابلت لشدت و ضعف به نفس ذاتها البسیطه التی لا ترکیب فیها خارجا ولا ذهنا. منظور از این طبیعت همون معنای ماهیت امثال ذلک نیست، یه امر جامع است. حقیقت هستی کثرت دارد و این کثرتش هم به وحدت برمیگردد و دارای درجات شدید و ضعیف هست، منتها این درجاتش به نفس ذات خود اوست، نه اینکه اصل وجود مال ذات باشد، درجات وجود مال خارج از ذات باشد. لذا فرمودن این شدت و ضعفش به نفس ذات خود طبیعت وجود است، پس خارج از ذات نیست، ما بل امتیاز خارج از ذات نیست. این یک نکته. اون ذات را هم متصف کردن به بساطت. این دو نکته، قابلتون لشدت و ضعف به نفس ذاتها، پس این ما بل امتیاز بیرون از ذات نیست. اون ذات هم بسیط است، پس ما بل امتیاز جز ذات نیست، به نفس ذات حل بسیطه. این ذات اون چنون بساطت دارد که لا ترکیب فیها خارجن، از ماده و صورت یا اجزای کسری مثل نصف و ثلث و ربع امثال ذلک، اجزای مقداری، ولا ذهنن که مرکب از ماده و صورت ذهنی باشد یا مرکب از جنس و فصل باشد. اونگاه این کسرت به وحدت برمیگردد، چون این کسرت به نفس ذات بود، ذات هم که در همه مشترک است به وحدت برمیگردد. و لا اختلاف بین اعدادها به ممیز فصلی ذاتی او به مصنف عرضی او به مشخص زائد علی اصل طبیعه. این که گفته شد امتیازشون به نفس ذات است و چون ذات بسیط است، نظیر اجناس عالیه نخواهد بود که اجناس عالیه ذاتن از یکدیگر ممتازن و هیچ شرکتی با هم ندارن، و چون بسیطن و جز ندارن، پس اختلاف اینها همانند اختلاف انواع یک جنس نیست که وسیله فصل از یکدیگر ممتاز باشن. و چون اختلاف به نفس ذات است نه به عوارض بیرون، پس مانند اصناف یک نوع یا اشخاص یک صنف نیستند که عوارض به وسیله عوارض بیرونی از یکدیگر ممتاز باشند. و لاختلاف بین اعداد این طبیعت وجود به ممیز فصلی ذاتی که به بعضی از ذات امتیاز داشته باشند، بلکه امتیاز به نفس ذات است نه به بعضی ذات. و همچنین او به مصنف عرضی او به مشخص زائد علی اصل طبیعه، امتیاز درجات وجود به نفس ذات است نه به امر خارج از ذات که باعث پیدایش صنف باشد یا باعث پیدایش شخص باشد، زیرا اون چه زیر نوع مندرج است اولا صنف است و بعد از صنف شخص. اصناف مثل این که عالم، عادل، امثال ذلک تحت انسان مندرجن، اشخاص مثل زید و عمرو بکر که اون هم تحت انسان مندرجن. پس امتیاز درجات وجود به بعض ذات نیست، به خارج ذات نیست، یقیناً به نفس ذات است. چون به نفس ذات است و این ذات هم مابل اشتراک است، میشود تشکیک. او به مصنف عرضی او به مشخص زائد علی اصل طبیعه. برای توضیح اون بیان گذشته میفرمایند و انما تختلف و افرادها و آهادها به شدت و ضعف ذاتیین و تقدم و تأخر ذاتیین. اگر افراد وجود یکی شدید است و دیگری ضعیف، یکی مقدم است و دیگری مؤخر، این شدت برای شدید ذاتی است، یعنی عین هویت است نه عین ماهیت. اینجا سخن از ماهیت نیست، ذاتی معنی هویت، یا اگر هم سخن از ماهیت مطرح است، ماهیت معنی ما به شه و هوه نمایی قال فی جواب ما هو. به شدت و ضعف ذاتیین و تقدم و تأخر ذاتیین، که اینا هم جزء هویت هن و نه جزء ماهیت. و شرف و خصت ذاتیین، یکی شریف است و دیگری خسیس، این شرف برای موجود مجرد و این خصت برای موجود مادی ذاتی است، یعنی این هویت اونهاست. پس کثرتی که در وجود هست یقینا به وحدت برمیگردد. یک کثرتی دیگری هست که به وحدت بر نمیگردد، اون کثرت به سه قسم تقسیم میشود. الا اون اینجاست، الا ان المفهومات الکلیت الصادقت علیها بالذات المنتزعت انها لذاتها و هیل مسمات بالماهیات متخالفتون به حسب ذات اختلافن جنسیان او نوعیان او عرضیان. مفهوماتی که از ماهیت انتظام می شود و از ماهیت حکایت می کند، از وجودات انتظام می شود و از وجودات حکایت می کند، اینها همین که از وجود برداشته شدن یک کثرتی دارن که وحدت بر نمی گردد. اونگاه کثرت این ماهیاتی که از این وجودات گرفته شد سه قسم است، یا چون در کثرت تمیز لازم است، یا اون تمیز خارج با ذات است یا نه، یعنی خارج از ذات. اگر به ذات بود یا به تمام ذات است یا نه. با این دو تا منفصل حقیقیه سه قسم کثرت پیدا می شود که وحدت برنمی گردد. اون سه قسم را این چنین بیان می کنند: الا ان المفهومات الکلیت صادقت علیها، یعنی صادق بر اون وجودات، به ذات صادقن و از این وجودات انتظام می شوند، لذات ها انتظام می شوند، که این مفهومات ماهیات نامیده می شود، که اگر انسان اصالت وجود را به معنای دقیق بررسی کند فرقی بین مفهوم و ماهیت نیست، ماهیتی در خارج نیست، ماهیت حکایت وجود است و نمود اون بوده است. و هیه این مفهومات کلی المسمات بالماهیات است. این مفهومات سه قسم کثرت دارند: متخالفتون به حسب ذات اختلافن جنسیان، قسم اول مثل اجناس عالیه که با تمام ذات از یکدیگر ممتازن، این یک. او نوعیان، مانند انواع یک جنس که امتیاز به بعضی از ذاتیات است نه به تمام ذات، این دو. او عرضیان، مانند اصناف یک نوع یا اشخاص یک صنف که امتیازشون به عوارض است نه به ذات، این سه. و این سه قسم با اون دوتا منفصل حقیقی استنتاج می شود. خب از دو قسم کثرت داشتیم، یک قسم کثرتی که به وحدت برمی گردد می شود تشکیک، یک قسم کثرتی که وحدت بر نمی گردد می شود کثرت تباینی یا مانند. مطلب سوم این است که چون وجود و ماهیت در خارج عین همند و ماهیت حکایت وجود است و در ذهن از یکدیگر با تحلیل پیدا میکند، حکم ماهیت هم به وجود سرایت میکند. این اختلاف نوعی یا یا جنسی یا عرضی مال کثرت ماهوی است، نه کثرت وجودی. چون ماهیت با وجود متحدن و حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، این اقسام سگانه کثرت به وجود سرایت میکنن. میگن وجودات اختلاف نوعی دارن یا اختلاف عرضی دارن یا اختلاف ذاتی دارن. و لحاظا این ناظر به مطلب سوم است. یقال ان الوجود مختلف الانواع، به حالی که نوعی در کار نیست، وجود ماهیت نیست نه نوع و جنس داشته باشد. و ان مراتب الاشد و الاضعف انواع متخالفه، اینا چند نوعند که با یکدیگر تخالف دارن، که اینها احکام ماهیت است به وجود برمیگردد. اونجا اصلا سخن از نوع نیست، اختلاف نوعی نیست، شدت و ضعف نوعی نیست و مانند آن. این هم اصل سوم. اما اصل چهارم بیان حرکت و مخصوصا حرکت جوهری است. میفرمان به این که گرچه کثرت به دو قسم تقسیم شد، کثرت ماهوی و کثرت وجودی، و کثرت ماهوی به وحدت بر نمی گردد و کثرت وجودی به وحدت بر می گردد و واقعیت از آن وجود است و نه ماهیت، بنابراین بحث ماهیت را باید کنار گذاشت فعلا، چون بعدها روشن می شود که خیلی بین ماهیت و مفهوم فرقی نیست و جهان را هستی دارد اداره می کند و ماهیت یک برداشت ذهنی است، و اگر ذهن نبود سخن از ماهیت هم نبود، چون که سخن از مفهوم هم نبود. و اگر انسان از شر ذهن نجات پیدا کرد به عالمی رسید که سخن از ذهن نبود، دیگر سخن از مفهوم هم نیست، سخن از ماهیت هم نیست، دیگر سخن از تصور و تصدیق هم نیست، دیگر سخن از منطق هم نیست، چون اونجا هرچه هست علم شهودی و حضوری است. در مجردات تامه معیار شناختشون قوانین منطقی نیست، چون تصور و تصدیق اصلا در اونجا راه ندارد. تصور و تصدیق دون حد عقول عالیه است، اونها هرگز علمشون با تصور و تصدیق و قضیه و امثال ذلک نخواهد. ولی قبل از این که به اون قسمت بپردازن، میفرمان به این که فعلا ما بحث درباره وجود ادامه میدیم. وجود گرچه شدید و ضعیف هست، اما این چنین نیست که ضعیف نتواند شدید بشود. راه برای اشتداد باز است، که بارها این اصول را از یکدیگر جدا کردن. مسئله شدت و ضعف غیر از اشتداد و تضعف است. شدت و ضعف را خیلی ها میپذیرفتند، تشکیک در وجود را خیلی ها میپذیرفتند که وجودات دارای درجاتی هستند، بعضی شدیدن بعضی ضعیف. اما اشتداد را همگان نمیپذیرند که ضعیف بتواند شدید بشود، ضعیف بتواند قوی بشود. اشتداد یعنی شدید شدن اون ضعیف، تضعف یعنی ضعیف شدن اون شدید. پس وجودات در عین حال که شدید و ضعیفند، یک مسیر مستقیم و بستر گستردهی دارن که راه را برای سالک باز میکنن. سالک میتواند از مرحله ضعیف به شدید و از شدید به اشد بار بیابد و حرکت کنن. اشتداد یعنی از مرحله ضعف حرکت کردن به مرحله شدید رسیدن. و چون اشتداد آهنگ است و به دست آوردن است و چیزی رو انسان از دست نمیدهد، پس موجودی که در مسیر وجود دارد حرکت می کند، همواره چیزی نصیب او می شود، نه چیزی را از دست بدهد. هر گونه تغییری که هست از دست دادن نقص است. از دست دادن نقص را از دست دادن نمی گویند. بنابراین حرکت یک پارچه می شود آهنگ و قصد، نه حرکت هجرت و قصد باشد که انسان چیزی را ترک کند و چیزی را به دست بیاورد. نقص را از دست دادن، از دست دادنی امر وجودی نخواهد بود، یک امر عدمی نخواهد بود که انسان چیزی را از دست بدهد، بلکه نقص را از دست میدهد. از نقص رهیدن امر عدمی نیست که انسان بگوید حرکت یک بودش سلب است یک بودش ایجاب. حرکت همواره ایجاب است و اثبات، چو اشتداد است. البته در کنار این بالعرض یه چیزایی هم ممکن است از متحرک گرفته بشود. ولی متحرک در اون مسیری که راه افتاد، اون مسیر یک پارچه قصد است و آهنگ است و استکمال است و به دست آوردن و لبس بعد لبس، چیزی را در مسیر حرکت از دست نمی دهد. البته یک موجود دیگری ممکن است در این مسیر آسیب ببیند و چیزهایی را از دست بدهد. به انسان خیال بکند به اینکه حرکت دو قسم است، بعضی ها در حرکت چیزی را از دست میدن، بعضی از بالا به پایین میان، بعضی از پایین به بالا میرن و بعضی از مساوی به مساوی میرن و مانند آن. این است که اون که حرکت به ذات است و مسیر حرکت است، لبس بعد لبس است و لاغه. این را در اصل چهارم میفرمایند. الاصل الرابع، ان الوجود مما یقبل الاشتداد و التضعف، یعنی همونطوری که درجات شدید و ضعیف دارن، این درجات گسیخته نیست که یک متحرک نتواند این مسافت را بپیماید، بلکه یک واحد متصل است و راه برای سلوک برای حرکت متحرک باز است. پس اشتداد و تضعف غیر از شدت و ضعف است. ان الوجود مما یقبل الاشتداد و التضعف، یعنی انه یقبل الحرکت الاشتدادیه. و ان الجوهر فی جوهریته، جوهر یعنی اون وجود لا فی الموضوع، نه ماهیت. و ان الجوهر فی جوهریته، ای وجود هل جوهری، از این که فرمودن ای وجود هل جوهری برای آن است که توهم ماهیت نشود. ای وجود هل جوهری یقبل الاستحالت هز ذاتیه، استحاله یعنی همون تحول، و ذاتیم یعنی بنی هویت، نه یعنی ماهیت. هویتش عوض می شود. البته وقتی هویت عوض شد، مفاهیم ماهوی هم در انتظارش دیگرگونی راه پیدا میکند. یقبل الاستحالت از ذاتیه. و چون حرکت یک واحد متصل است، حدود ماهوی او بالقوه موجودن نه بالفعل. وقد ثبت ان اجزاء الحرکت الواحدت المتصله و حدودها لیست موجودتن بالفعل علا نعت الامتیاز. در مسئله از حالت وجود و اعتباریت ماهیت، یکی از شواهد های مسئله حرکت بود، چون اشراقی این که می گفتن ماهیت اصیل است، باید بین ان ملتزم می شدن که اگر ماهیت اصیل باشد و تشکیک در ماهیت هم جائز نباشد، لازمش آن است که انواع غیر متناهی محصور بین حاضرین باشند. کیفه به بلکونس نه، در حرکت اشتدادی کون المراتب فل اشتدادی انواعا استنار للمرادی. اونجا می فرمان به این که چون ماهیت به زعم اشراقیین اصیل است، اگر ماهیت اصیل باشد و تشکیه در ماهیت جایز نباشد، وقتی حرکت در این درجات هست، هرگز دو درجه تحت یک ماهیت نیست. هر درجه یک ماهیت جدا خواهد داشت، چون تشکیه در ماهیت محال است. چون تشکیه در ماهیت محال است، هرگز دو درجه تحت یک ماهیت نیست. این یک مقدمه. و چون حرکت دارای درجات نامحدود است بر اثر بطلان جزء الهیات جزا، این دو مقدمه. پس درجات بیشماری خواهد بود، این سه مقدمه. قهرن ماهیت های نامحدود خواهد بود، این چهار مقدمه. لازمش آن است که یک سیب که از یک حد معین از حرکت رنگ حرکت میکند تا به اون حد نهایش برسد، رنگ های نامحدودی اینها بالفعل وجود داشته باشند، در حالی که بین آغاز و انجام محصورن، محصور بین دو حاصرن. ولی اگر وجود اصیل باشد، همه این حدود بالقوه موجودن، هیچ کدام اینها بالفعل نیست. لذا می فرمان بین که در بحث حرکت گذشت که ان اجزاء الحرکت الواحدت المتصله و حدودها لیست موجودتن بالفعل علی نعت الامتیاز، که این حدود از یکدیگر ممتازن موجود باشند. چون وجود واحد است، اینها به وجود واحد موجودن، نه هر کدام به وجود جدا موجود باشد. اگر ماهیت اصیل بود، وجود امر اعتباری، هر کدام از این ماهیت ها مستقلا یافت می شود. ولی چون وجود اصیل است، همه به وجود واحد موجودند. بل الکل موجود به وجود واحد. لذا می فرمایند فلیس شیء من تلک الماهیات التي هی به ازای تلک المراتب الوجودیه موجودتا بالفعل به وجودها علی وجه التفصیل. هیچ کدام از اونها وجود تفصیلی ندارن، در مسیر حرکت همه بالقوه موجودن. هر جا اون شیء ایستاد، اون حد می شود بالفعل. و اگر ما تقطیع کردیم در ذهن، برای اوی فعلیتی فرض میکنیم، وگرنه این موجود متحرک در حال حرکت و روان است هرگز اجزای بالفعل ندارد. فلیس شیء من تلک الماهیات التي هی به ازای تلک المراتب الوجودیه موجودتا بالفعل به وجودها، به وجود خاص خود. گرچه همه موجودن به وجود اجمالی، اما هیچ کدام به وجود خاص خود موجود نیستن. موجودتا بالفعل به وجودها علی وجه التفصیل. بل لها وجود اجمالی کما فی اجزای الحد علی ما اوضحناه سابقا. اجزای حد که جنس و فصلن، اینطور نیست که در محدود بالفعل موجود باشن. یعنی در انسان یک حیوان جدای از ناطقیت، یک ناطقیتی جدای از حیوانیت بالفعل موجود باشن، بلکه جنس و فصل به وجود واحد موجودن که انسان یک وجود دارد. ذهن است که اینها را از یکدیگر جدا میکنند. اجزای متحرک هم این چنینن. حرکت اجزاش بالقوه وجود دارد، نه بالفعل. ذهن است که میتواند اینها را از یکدیگر جدا کند و بگوید این شی درجاتی را پشت سر گذاشته است و درجاتی را در پیش دارد. بل لها وجود اجمالی کما فی اجزاء الحد علی ما اوضحناه سابقا. والحمد لله رب العالمین.